بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، موضوع بحث امسال ما حق و حقوق در اسلام و قرآن است. در دو جلسه گذشته مقدمتاً درباره کاربردهای واژه حق در قرآن بحث‌هایی ارائه شد که ادامه اون را در این جلسه پی می‌گیریم. یکی از موارد استعمال کلمه حق در قرآن کریم در مورد افعال الهی و آفرینش جهان است که در موارد متعددی قرآن کریم روی این مسئله تأکید می‌فرماید که کار خدا عبث و بیهوده نیست، آفرینش عالم حق است. از جمله در سوره آل عمران آیه معروفی که همه میدونید، ان فی اختلاف اللیل و النهار، تا اونجا که میفرماید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. صاحبان عقل و لب، مغزدار انسان‌هایی که فقط پوسته انسانیت رو ندارن بلکه مغز انسانیت رو هم دارن، جوهر انسانیت در وجودشون هست، عقل و فکر صحیح دارن، اونا کسانی هستند که در هر حال به یاد خدا هستند، ایستاده، نشسته و حتی در حال آرمیدن در بستر. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. غیر از این که دائما در یاد خدا هستند، درباره آفرینش جهان می اندیشند. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. انسانهای مغزدار، عقلدار کسانی هستند که درباره کیفیت آفرینش عالم و اینکه خدا این عالم را به حق آفریده نه باطل، وقتی می اندیشند، در نتیجه فکر و اندیششون به این نتیجه می رسند که این عالم دارای هدف شایسته است و باید ورای این جهان گذرا و محدود یک زندگی ابدی و جاودانی باشد که در اون عالم هر کسی به نتیجه اعمال خودش برسد. بنابراین جنایتکاران هم در اون عالم باید به کیفر اعمالشون برسند. اگر این عالم عالم حقی است، اگر این آفرینش بر اساس حق است نه باطل، باید عالم دیگری باشی که هر کسی به پاداش یا کیفر اعمالش برسد. وقتی به این نتیجه میرسند، اون وقت به خودشون برمیگردند که اگر ما هم گناهانی مرتکب شده باشیم، کوتاهی هایی کرده باشیم، ما هم مستحق کیفر خواهیم بود. این است که در چنین حالی دست به دعا برمیدارند. ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد از خدا میخوان که اونها را از آتش جهنم حفظ کنه، فقنا عذاب النار. ارتباط این مسئله که عالم حق است و باطل نیست با این دعا که پس ما را از آتش جهنم حفظ کن، یک حلقه مفقوده ای داری. خب عالم حق است، هدفی داری، این چه ربطی داری به این که آدم به دنبالش بگه حالا که عالم باطل نیست پس ما را از آتش جهنم حفظ کن؟ اون حلقه واسطش همینه که اگر عالم حق است باید پاداش و کیفری در کار باشی. اون وقت توجه پیدا میکنند به این که ما هم اگر لغزش هایی کرده باشیم مستحق عذاب و دوزخ خواهیم بود. اینه که از خدا میخوان فقنا عذاب النار. در آیه دیگه در سوره صاد میفرماید که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ما آسمان و زمین و اون چه بین اینهاست اینها را به باطل نیافریدیم. این که این آفرینش باطل باشد، یعنی پوچ باشی، هدفی نداشته باشه، این پندار کافران است. ذالک ظن الذین کفروا. کافرانند که پوچنگارند و فکر میکنند که این عالم سرسری آفریده شده، حساب و کتابی نداره. فویل للذین کفروا من النار. وای بر چنین کسانی از عذاب ابدی که در انتظارشون است. باز موارد زیادی هست و همش نمیخوام بپردازم. در یه آیه دیگه میفرماد و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمانها و زمین و آنچه بین اونها هست اونها از سر بازی خلق نکردیم. در مقابل اینکه این آفرینش حق است باطل نیست، این است که کسی تصور کنه که این عالم از سر بازی و هوس آفریده شده. و همینطور در آیه دیگه میفرماد لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. اگه ما میخواستیم سرگرمی داشته باشیم اون سرگرمی رو پهلو خودمون انجام میدادیم. چرا مردم را به سرگرمی وادار کنیم و به بازی بگیریم؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکه ما حق را بر باطل پیروز می کنیم و آنچنان حق به سر وقت باطل میاد و بر او چیره میشه که باطل نابود میشه. فإذا هو زاهق. و اما اون چه شما گمان می کردید و توصف می کردید که عالم سرسری است و حساب و کتابی نداره، لکم الویل مما تصفون. در اون آیه سوره صاد فرمود و ویل للذین کفروا من النار. اینجا می فرماید لکم الویل مما تصفون. این وصفی که درباره آفرینش می کنید و خیال می کنید هستی سرسری است و حساب و کتابی نداره و تدبیر الهی بر او حاکم نیست و سرانجام شایستگی نداره، این موجب بدبختی شما خواهد شد و موجب پشیمانی شما. روزی خواهید فهمید که این عالم حساب و کتاب داشت، اون وقت از رفتار خودتون و از پندارهای بیجاتون پشیمان خواهید شد. این نمونه هایی از آیاتی بود که خلقت جهان را می‌فرماید خلقت حق است. در مقابلش سه تا واژه را به کار می‌بره. یکی می‌فرماید حق است نه باطل. یکی می‌فرماید حق است نه لهو. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن. یکی هم ماده لعب را به کار می‌بره و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. از روی لعب و بازیچه خلق نکردیم آسمان را. در یه موردم در مقابل آفرینش حق تعبیر عبث را به کار می‌بریم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. پنداشتید شما را بیهوده آفریدیم و عبث آفریدیم و شما به سوی ما بازگردانده نخواهید شد، معادی نخواهید داشت. این هم تعبیر دیگری است در مقابل واژه حق، یعنی عالم یا به عبث آفریده شده یا به حق. اگر عبث هست، بله، معادی نداره، حساب و کتابی نداره، پاداش و کیفری در کار نیست. اما اگر به عبث نیست، اگر به لعب و لهو نیست، از روی سرگرمی و بازی خلق نشده، باید حساب و کتابی داشته باشی. و چون در این عالم همه حساب ها صاف نمیشه، یا عالم دیگری باید باشه. این در واقع یکی از استدلال هایی است که خدای متعال برای اثبات معاد بفرماید. در قرآن علاوه بر این که به عنوان یک خبر صدق از ناحیه آفریننده جهان به وسیله پیامبران به مردم داده میشه که خدا به شما این خبر را داده که روزی زنده خواهید شد در یک حیاتی که دیگه مرگ نداره و اونجا هر کسی به جزای اعمالش میرسه، از راه اخبار مخبر صادق، یسألونک حق هو، سوال میکنند که واقعا قیامت حق است، راستواسی براش واقع بشه، قل بلا و ربی، قسم میخوره به خدا قسم حق است، لتبعثن. خب این چه استدلالی است؟ این استدلالی است از کسی که هستی در اختیار اوست، از گذشته و حال و آینده جهان خبر داره. او وقتی خبر میده که چنین چیزی واقع خواهد شد و او راستگوترین و صادقترین گویندگان است، حجت بر مردم تمام میشه، باید بپذیرند کلام خداست، اگر نپذیرند روزی پشیمون خواهند شد. ولی به این اکتفا نمی کنیم. قرآن سلسله دلایل عقلی هم برای اثبات معاد اقامه می کنیم. یکیش همین است که آفرینش جهان و انسان از روی حق است، نه باطل و عبث و لهو و لعب. در واقع واژه حق در اینجا به یک معنایی به کار رفته که در مقابلش چهار تا واژه قرار میگیره. چون آفرینش آسمان و زمین حق است، پس باطل نیست. چون حق است، عبث نیست. چون حق است، لهو نیست. و چون حق است، لعب نیست. اگر کاری لهو بود، فقط برای سرگرمی بود، اینا نمیگن حق. اگر کار از روی بازی بود، روی اغراض خیالی، بچه ها میشنند بازی قرار میذارن، اگر چنین شد تو بردی، اگر چنان شد من بردم، بازی است. یک نظمی داره، یک قراردادی، مقررات جعلی و قراردادی داره، ولی نتیجه حقیقی برش مترتب نمیشه. اینا میگن لعب، بازی. و اگر کاری به نتیجه نرسه، به خاطر یک هدف عقلایی نباشه، به اون نتیجه مطلوب نرسه، میگن عبث است، بیهوده است. ممکنه آدم یک کارایی انجام بده، یک نوع لذتی هم براش رشته باشه، ولی کار عقلایی نیست، نتیجه صحیحی براش مترتب نمیشه. معمولا تو کتابای فلسفی برای فعل عبث مثل میزنن به اونایی که با ریششون بازی میکنند یا با تسبیح بازی میکنند. خب خیلی ها هستن عادت دارن با دستشون، با انگشتاشون، با ریششون یه حرکاتی انجام میدن، هیچ نتیجه هم نداره، اما یک نوع آرامشی براشون ایجاد میشه، چون عادت کردن. اگر این کارا نکنن، مثل اینکه یه گم شده ای دارن. این کاری که انجام میدن یک نوع لذتی، یک نوع آرامشی براشون حاصل میشه، ولی خب نتیجه صحیحی نداره. خب وقتی این کار میکنی چی میشه؟ این کار عبث است. در مقابل همه اینها واژه حق به کار میده. کاری حق است که نه باطل باشد، نه عبث باشد، نه لهو باشد، نه لعب، نه بیهوده باشد، نه از روی بازی و نه از روی سرگرمی. پس چی باشه؟ دارای یک هدف عالی و شایسته باشی. این مسئله ایست که از یک دیدگاه، از یک زاویه مربوط میشه به یک بحث فلسفی عمیقی که در متافیزیک مطرح است، مسئله علت غایی. شاید همین شما شنیدید که میگن کارهایی که ما انجام میدیم 4 علت داره. فرض بفرمایید که این نجاری وقتی میز و صندلی میسازه یا در و پنجره میسازه، برای اینکه در ساخته بشه یا اون میز و صندلی ساخته بشه میگن 4 علت داره. یکی خود نجار که سازنده هست، بهش میگن علت فاعلی. یکی اون ماده چوبی که ازش میز و صندلی میسازه، بهش میگن علت مادی. یکی اون شکل و شمایلی که به میز و صندلی میده، اون هیئت خاصی که در صندلی به وجود میاره که فرق میکنه با چوب بی‌شکل، اون صورتی که به این چوب داده میشه، اینو میگن علت صوری. ولی یه چیز دیگه هم هست، با این که نجار چرا میاد در مغازش چوب را میبره و به شکل میز و صندلی در میاره، چرا کار دیگری انجام نمیدی؟ چرا چوب را تیکه تیکه میکنه بسوزونه؟ چرا نجار میاد با این مادهی که در اختیارش هست این شکل خاص را بهش میدی؟ یک انگیزهی باید داشته باشی. این میگن علت غایی برای این حرکت، اون انگیزهی که فاعل را وادار میکنه که این کار را انجام بده. در هر کار عقلایی چنین عاملی باید داشته باشی. دانشجویی که میره درس میخونه، چرا چند سال میره دانشگاه به درس استاد گوش میده، مطالعه میکنه، در لابراتوار تحقیق میکنه؟ چرا؟ یه انگیزه ای میخواد، یه هدفی باید داشته باشی. آیا در هر پدیده ای در عالم علت غایی لازم است؟ این یک بحث عمیق فلسفی است، من کاری بهش ندارم. شاید همه شما شنیده باشید بسیاری از فلاسفه قدیم غایت انگار بودن، می گفتن طبیعت هم هدف دارد، ولو طبیعت شعور نداشته باشه اما هدف دارد، غایت دارد در کارش. به اون بحث کاری ندارم کار صحیح هست یا صحیح نیست، اما شخص عاقل اگر بخواهد کارش از روی عقل باشد، عقلانیت او را وادار کرده باشه که این کار را انجام بده، باید هدف شایسته داشته باشه. علت غایی عقلانی باید داشته باشه، یعنی انگیزه ای که برای انجام این کار داره اینه که یک اثری بر این کار مترتب بشه که ارزش این را داشته باشه که آدمی زحمت ها را براش بکشی. اگه این زحمت ها رو میکشید به نتیجه شریفتر، عزیزتر، مقدستر از خود کار و زحمتش نرسد، این کار عبث است. ممکنه آدم نتایجی از این کار ببره و از همه اونها هم لذت ببره. همونطور که عرض کردم بچه ها وقتی بازی میکنن از این بازیشون لذت میبرند، انگیزشون هم همون لذتی است که از بازی میبرن. البته حالا بزرگترها هم زیاد هستن که بازی میکنن، بازی های گوناگون و مسابقات گوناگون و ازش هم لذت میبرن، اثر دیگری هم برش مترتب نمیشه جز همون سرگرمی. ولی خب این کار از دیدگاه فلسفی کار بچگانه است. اگر اثر شایسته ای بر اون مترتب نشه، اگر آمادگی برای فرض کنید کارهای عقلایی حاصل نشه، ورزش‌های رزمی که انسان را آماده می‌کنه برای اینکه با دشمن بجنگی، یا ورزش‌هایی که موجب این میشه که سلامتی بدن تأمین بشه، اگر این اهداف داشته باشه این کار عقلایی است. برای اینکه اون چیزی که بر این کار مترتب میشه، بر این تمرین‌هایی که می‌کنن، زحمت‌هایی که می‌کشن و گاهی صدمه هایی که میبینن، نتیجهی مترتب میشه که ارزشش بیشتره. اون توانی که برای بدن در مقابل امراض پیدا میشه، میتونه مقاوم بشه بدن در مقابل امراض، این خیلی ارزش داره. چنین ورزشی کاریست عقلایی، این کار میشه کار حق نه باطل. اما اگه یه ورزشی باشه که غیر از کتک خوردن و زمین خوردن و دست و پا شکستن هیچ اثری نداشته باشی، ولو کسانی میگن ها اون برد آفرین باشم هورا بکشن، اما هیچ اثر عقلایی برش مترتب نمیشه. اگر آمادگی رزمی بیاد اونطور که با در روایاتمون درباره بعضی از ورزش ها به خصوص سفارش شده، اسب سواری و سبق و رمایه، اینجور ورزش هایی که باعث میشه که اغراض عقلایی برش مترتب بشه، اینا کارهای حکیمانه است، کارهای ارزشمند است. اما اگر صرفا یه برد و باخت های قراردادی است، هیچ نتیجه عقلایی هم برش مترتب نشه، این کار میگن کار حق نیست، این بیهوده است. حد اکثر یک لعب هست، لعب بازی. بعضی حرکاتی است آدم های عاقل هم انجام میدند اما از عقلشون سرچشمه نمیگیره، صرف اینکه سرگرمی باشه وقت بگذرونه. گاهی اینایی که میشنن روزنامه ها جدول ها رو پر میکنن، ممکنه هیچ اثر علمی هم برش مترتب نشه. حالا گاهی باعث این میشه که آدم دانسته هاش یادش بیاد، معلوماتش زنده بشه، خب با یک اثریست، ارزشمند نیست. اما یه نوع سرگرمی است، میخواد بیشنه وقت بگذرونه، نفهمه عمر چگونه گذشت. حرکاتی را انجام میده، اشتغالی سرگرمی برای خودش به وجود میاره فقط برای سرگرم شدن، این اسمش لهو است. و به هر حال اگر هر کار عقلایی برای غرض شایسته ای انجام نگیره و طوری تنظیم نشه که به اون هدف معقول و شایسته برسد، کاری عبث خواهد بود. همه اینها به یک معنا باطل نامیده میشه، چه عبث باشد، چه لهو باشد، چه لعب. در مقابلش اونی که غرض عقلایی دارد، هدف شایسته دارد، یعنی نتیجه‌ای بر کار مترتب میشه که ارزشش از زحماتی که آدم کشیده، وقتی که صرف کرده، عمر عزیزی که هر لحظه ایش قابل اندازه‌گیری با هیچ گوهر قیمتی نیست، این عمر را که صرف میکنه چی گیرش میاد در مقابلش؟ اگه چیز شایسته‌ای گیرش اومد که در مقابل این عمر صرف شده یا زحمتی کشیده شده، عرقی که ریخته، مغزی که صابونده تا اینکه این بازی را انجام بده و ببره، یا حرکاتی که انجام داده خودش را خسته کرده، اگر نتیجه‌ای برش مترتب شد که ارزشش بیش از این هاست، اون میشه کار حق، به تعبیر دیگر کاری حکیمانه. اما اگر کاری حکیمانه نبود، یعنی اثری که بر اون کار مترتب باشه ارزشش بیش از اون زحمتی که کشیده، رنجی که برده، موادی که مصرف کرده، خطرهایی که تحمل کرده، ارزشش بیش از اینها نبود، این کار باطل است، عبث است. خب این تعریف کار حق در مقابل کار باطل و عبث و لهو و لعب. موارد استعمالش هم رو در قرآن بهتون نشون دادن که حق را در مقابل باطل، در مقابل لهو، در مقابل لعب و در مقابل عبث به کار بردی. و به استناد این که کار خدا حق است نه باطل، نه لهو و لعب و عبث، می فرماید پس معادی در کار است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این و انکم الینا لا ترجعون حکم عطف تفسیری را برای خلقناکم عبثا داری، یعنی اگر خلقت شما عبث باشد، هدف شایسته ای نباشد، میشه معادی هم نداشته باشد. اما اگر آفرینش انسان از روی عبث و بیهوده نبود، حتما باید معالی در کار باشد. سوال اگر این استدلال عقلی است، احتیاج به بیان ملازمه داریم. این آیه شریفه در واقع بین دو تا امر ملازمه برقرار کردی، حق بودن آفرینش انسان، عبث نبودن آفرینش، و وجود معاد و رجوع الالله. میگه این دوتا با هم ملازمه دارن. اگر آفرینش حق است، عبث نیست، باید معاد و رجوع الالله باشد. خب سوال این چه ملازمه ای هست؟ چطور میشه که اگر عالم باید حق باشد و عبث نباشد، لازمش این است که معاد وجود داشته باشی؟ چه تلازمی است؟ قرآن میفرماید و حقم میفرماید، اما این دلیل عقلی است. اینا به عقل ما واگذار کردیم، ما عقلمون باید به کار بگیریم تا بفهمیم چه ملازمه بین این است. یه وقت قرآن تعبدن یه چیزی را به ما میفرماید، میفرماید چون خدا گفته بپذیرید. اون بیانی که میفرماد بلا و ربی لتبعثن، خدا فرموده، خدا میفرماد قسم میخورم که هست. خب خدا وقتی قسم بخوره دیگه آدم چه حجتی داره که حرفش رو قبول نکنه؟ این یه جور بیانه. یه وقت میفرماد اگر معادی نباشد، خلقت شما عبث خواهد بود. خب این ما ملازمه شو باید بفهمیم، چطوره که اگر معاد نباشه خلقت ما عبث هست؟ بیان ساده ای که من میتونم اینجا عرض بکنم اینه: ما ملاحظه میکنیم که خدا در این عالم به انسان، به نوع انسان، یک توانایی هایی داده، توانایی های بدنی و توانایی های فکری و روانی. این مایه هایی که خدا در وجود انسان قرار داده، چه اون چه مربوط به بدنش هست و چه اون چه مربوط به فکر و روحش هست، با بدنش کارهای فیزیکی و بدنی انجام میده، با فکر و روحش نقشه میکشه، طراحی میکنه. اون کارها خیلی مهمتر از کارهای بدنی است. این توانایی ها رو خدا به آدمیزاد داده، اما این توانایی ها می تواند در راهی صرف بشه که هم موجب خیر و سعادت خودش باشه، هم موجب خیر و سعادت خلق خدا باشه. اون کاری که انبیا کردن، اولیاء خدا کردن، مصلحان جهان کردن، فکرشون، بدنشون، نیروشون را، اموالشون را، هستیشون را در راه خدمت به خلق خدا و کسب رضای خدا صرف کردن، نهایت هم جانشون را در احیاء ارزش‌های الهی فدا کردن. این یه جور کاری است که آدمیزاد میتونه انجام بده. در مقابلش هم میتونه اون توانمندی‌های خودش را در راهی صرف کند که هم موجب بدبختی خودش بشه، هم موجب بدبختی دیگران. نمونه هم میخواد بگم،
عالم پر از این نمونه ها، از بد و خلقت چنین رفتارهای جنایت‌آمیز، تبهکارانه، کارهای زشت،
پست، پلید از انسانها سر زده تا امروزی که ما شاهدش هستیم. و هر روز توان انسان برای جنایت ها بیشتر میشه. یه روزی بود انسان وقتی میخواست مرتکب جنایتی بشه، باید تن به تن مواجه بشه با یک انسان دیگری، نیروی بدنیشو به کار ببره، با شمشیر، با گرز، با چوب، با سنگ یه انسان دیگر از پا در بیاری. مدت ها زحمت میکشید، یه نفر رو میتونست مثلا زخمی کنه یا بکشید. اما امروز با فشار دادن یک دکمه هزارها و میلیونها انسان بیگناه میتونن کشته بشن. با فشار یک دکمه. توان انسان برای جرم و جنایت قابل مقایسه با توان انسان‌های قبلی نیست. در سابق وقتی می‌خواستند توطئه‌ای بکنند، فتنه‌ای در یک جایی ایجاد کنند، می‌شستند یک چند ساعت یک طرحی می‌ریختند به خیال خودشون، به فکر می‌کردند که فرض کنید فلان افراد را، اونایی که مؤمن هستند، طرفدار پیغمبران هستند، اینا را اذیت کنیم، کتک بزنیم، مسخره‌شون کنیم، از چشم مردم بیاندازیم، هوشون بکنیم تا اینا مجبور بشن دست از خونه و زندگیشون بکشند و از این شهر آواره بشن. توطئه در این حدها بود. یه نقشه کشیدن برای اینکه کسانی را با فشار، با تبلیغات، با هو کردن، با تهمت بدنام کنند یا آمادشون کنن برای جنگیدن، بهانه اید به دست بیارن باشون بجنگن، خونه شون رو خراب کنن، از شهر بیرونشون کنن. این شد فتنه. اما امروز کار فتنه بسیار پیچیده است. ده ها سال افراد کارشناس کار کشته با کامپیوتر، با ابزارهای علمی، با تحقیقات میدانی جامعه شناختی و مردم شناختی، با ابزارهای علمی روانشناسانه نقشه هایی می کشند تا یک ملتی را از پا در بیارند، تا شرف یک ملتی را به باد برند، تا نظام یک جامعه ای را دگرگون کنند. این صحبت این نیست که چند نفر بشینند شب، اون تعبیرهایی که در قرآن هست، یبیتون، شبها بیتوته می کنند، بشینند نقشه می کشند که روز چه کار کنیم، مردم رو به جون هم بیندازن. توطئه در همین حد ها بود. امروز توطئه کردن برای یک ملتی کار چند نفر رو بشینند چند ساعت با هم نقشه بکشند نیست. اول میشینند یک افرادی را انتخاب میکنند، میبرند اینا را آموزش میدهند، شستشوی مغزی میدهند، مدتها در دانشگاه هایی که متناسب باشه با خودشون اونها تربیت میکنند، با وعده و وعیدها، با پذیرایی ها، با هدایا چند نفر را اول میسازند. اینا کادرهای اولیه توطئه میشه. بعد اینا رو برمیگردونن به کشورشون، بهشون یاد میدن که برید شناسایی کنید افرادی که یک ضعف‌های روانی دارند، از نظام ناراضی هستند، یا یک جایی بهشون ظلم شدی، یا یک خواسته‌ای داشتن تأمین نشدی، عقده‌ای برشون بیدار شد، یا افرادی هستن جاه طلب، حاضرن برای اینکه به یه پست و مقامی برسن همه چیز رو زیر پا بزنن. بگردید اینجور افراد رو پیدا کنید، افرادی که یک ضعف‌های روانی دارن، روی اینا کار بکنید. اگر از نظام ناراضی هستن سعی کنید نارضایتیشون تشدید بشید، ضعف‌ها رو براشون بزرگ کنید، کمبودها رو برای اونها عظیم جلوه بدید، پیشرفت هایی که نظام کرده اونا رو از چشم اونها بپوشونید، برعکس جلوه بدید، بگید در طول این 20 سال نظام اسلامی چقدر به مردم ظلم شدید، چقدر زندان رفتن، چقدر کتر خوردن، چقدر اقتصاد عقب رفته، چقدر ویرانی به وجود آمده. اینا رو بگید. اونهایی که دنبال پست و مقامی هستند سعی کنید که وعده و وعیدشون بدید که این نظام وقتی از بین رفت شما به فلان پستی خواهید رسید، به فلان مقامی خواهید رسید، ما شما را حمایت میکنیم. اونایی که عقده‌ای هستن سعی کنید تشدید عقده‌شون بشه تا آماده بشن برای ستیزه‌جویی. اینا یه فرمول‌های ساده کلیست که من عرض میکنم. اونقدر اینها نقشه های اجرایی مفصل و طراحی شده داره که در طول ده ها سال با صرف میلیون ها دلار این توطئه ها انجام میگیره. اون وقت میشه توطئه. در اون زمان یک شب میشستن چند نفر دور هم یه توطئه میگرده. به همون دلیل که علم و تکنولوژی پیشرفت کرده، به همون دلیل که کارها سرعت پیدا کرده، به همون دلیل که توانمندی های مادی زیاد شده، به همون دلیل که کارهای مکانیکی به تبدیل شده به کارهای الکترونیکی، در یک لحظه کامپیوتر برای شما کاری انجام میده که شما 100 سال هم نمیتونستید با تحقیقات خودتون به طور ساده انجام بدید. چطور اونا پیچیده شده؟ کارهای اجتماعی و سیاسی هم پیچیده شده. اینجور نیست که چهار نفر بیشنند شب توطئه کنند فردا هم توطئهشون عمل بشه. نقشه هایی که به این صورت ها طرح میشه ده ها سال طول میکشه و گاهی قرنی تا این توطئه ها عملی بشه. همش هم حساب شده است. از کجا باید شروع کرد؟ باید حساسیت مردم را در مقابل ارزش ها از بین برد. پس باید روح تساهل و تسامح را ترویج کرد تا مردم حساسیت نداشته باشه. برای اینکه بشه در مردم نفوذ بیشتر کرد، همه که نمیشه یه نفر آدم باشون تماس بگیره، باید مطبوعات آزاد باشه تا هرچی دلشون میخواه بنویسه، هیچ محدودیتی نباشه. باید آزاد کرد و این را به عنوان یک بزرگترین ارزش جامعه مطرح کرد که هرچی فوش، تهمت، دروغ، خیانت، تخریب شخصیت ها در روزنامه ها بنویسن هیچ اشکالی نداشته باشه. آزادی مطبوعات هست. خواهش میکنم. یکی از اجزای بسیار کوچک توطئه هست. اینا مقدمات بعیده شه. از یک طرف زمینه فرهنگی در جامعه به وجود بیاد، روح تعصب، غیرت، حمیت دینی و اخلاقی از مردم گرفته بشه. از یک طرف زبان بیگانگان، زبان مزدوران، زبان تبهکاران، زبان دروغگویان، زبان تهمت زنان باز بشه تا هرچی دلشون میخواد بگند. قانونی هم نباشه که جلویشون رو بگیره، یا اگر هست با توطئه های دیگری اجرا بشه. اینا میشه توطئه. در سابق وقتی یه نفر آدم میکش، جرمش این بود که بیان اعدامش کنن. خب یه آدم کشته، یه بارم میکشتنش، با هم تناسب داشت. اما کسی که یک بمب اتمی میزنه صدها هزار نفر را یک جا میکشه، این چجور باید مجازاتش کنه؟ تا جرمش با مجازاتش تناسب داشته باشی. صد هزار نفر رو کشتی، خب ممکنه یه دادگاهی تشکیل بدن محکومش کنند به 100,000 بار اعدام. گاهی از این کارا میکنن دیگه، میگن فلانی محکوم شد به 3 بار اعدام. خب یه لفظ است روی کاغذ چیزی مینویسن، اعدام که یک بار بیشتر نمیشه. وقتی به فرض اینکه اعدام بشه، گناه کشتن یه نفرش جبران میشه اگر بشه. پس بقیه چی؟ اون کسی که توطئه می کند، که توطئه از قتل اشد و اکبر است به تعبیر قرآن، و الفتنه تو اکبر من القتل. ما عادت کردیم، خیال می کنیم جرم و جنایت همینه که ببینیم سر یکی را می برند یا با گلوله می کشند، یا آمر به معروف و ناهی از منکر را ترور می کنند. خیال می کنیم جنایت همینه. قرآن ما را هشدار میده جنایت های صدها بدتر از آدم کشی. اون توطئه است. فتنه ایست که مردم را از نظام حق جدا می کنی، کودتای خزنده به وجود میاری. اون هزار بار از کودتای نظامی بدتر و خطرناکتری. والفتنه تو اشد من القتل. کسی که فتنه ای کرد و اگر خدای نکرده موفق شد یک نظام اسلامی را سرنگون کنی، سرنگون کنه لازم نیست آدم بکشند، همونطور که از کردم یک کودتای سیاسی خزنده زمینه ای فراهم کنن تا ضد انقلاب ها، ضد اسلام ها دوباره به مملکت برگردن، کارهای حساس رو دست بگیرن. کسی که یک عمر علیه اسلام قلم زده، سناریو نوشته، فیلم ساخته، دعوتش کنن، جایزه بهش بدن، سیمرغ بلورین بهش بدن. اون کسی که عمری به حمایت از دستگاه طاغوت پرداخته بودی بیارندش کارهای حساس به دستش بدن. اینها توطئه است و اینها گناهش هزاران بار از آدم کشتن و ترور کردن بالاتری. اونها مردم میتونن در مقابل آدم کش مقاومت کنن، میفهمن دشمن از اسلحه کشیده، اونها در مقابلش میایستند، همونطور که در 23 تیر مردم ایستادند، در 18 تیر ایستادند، آشوبگران را سر جاشون نشوندند، زود فهمیدن اینا چه قصدی دارن، کلکشون رو کندن. اما توطئه به این زودی شناخته نمیشه، ده ها سال طول میکشه تا نقشه ها یکی پس از دیگری اجرا بشه. خب این کسانی که یا با بمب اتم صدها هزار نفر را یک جا میکشند یا با توطئه شون خون صدها هزار شهید را پامال می کنند، اینا چجور باید مجازات بشن؟ حد اکثر اینه که یه بار اعدامشون کنن. با یه بار اعدام مسئله حل میشه؟ اگر اینجور باشه عالم که چنین کسانی بیان هر کاری دلشون میخواد بکنن یا علنن اسلحه بکشن دیگران را ترور کنند، یا با توطئه کودتای خزنده به وجود بیارند، فتنه‌گری کنند، مردم را از اسلام دور کنند، خونهای شهیدان را پامال کنند، کسی هم کاری باشون نداشته باشی؟ آخر الامر اگر روزی بخوان اینا را مجازات کنند یه بار میشه اعدامشون کنند. اون یه بار اعدام که مجازاته صدها هزار جنایت نمیشه. اگه اینجور باشه این عالم عبث هست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. خدا قدرت بده دست اینها رو باز بگذاری تا هر غلطی میخوان بکنن، هیچ مجازاتی هم نشن. اگه مجازات هم بشن فقط مجازات یک جنایتشون، بقیه چی؟ پس عالمی باید باشه که ظرفیت صدها هزار مجازات صدها هزار جنایت رو داشته باشه. اون این عالم نیست، اون عالمی است که باید آتش دوزخی داشته باشه اونطوری که قرآن تعریف. عمرش باید انقدر طولانی باشه که هر چی جنایت کردن در اونجا مجازاتشو ببینن. هزاران سال بعد از اینکه بارها بدنشون میسوزد و خاکستر میشه دوباره از نو پوست تازه میروید و بار دیگر مجازات میشن. اونجا میتونن جواب صدها هزار جنایت رو بدن. یک بار میسوزن تا خاکستر میشن، دوباره زنده میشن از نو. اینم جنایت دومی. عمری میسوزند تا خاکستر میشند باز از نو. چنین عالمی باید باشه تا کیفر این همه جنایات، جنایات آشکار و نهان جنایتکاران را بدید. اگر نبود این عالم عبث خواهد بود، پوچ. چه حساب و کتابی؟ پس دلیل این که عالم دیگری هست این است که این عالم ظرفیت پاداش و کیفرها را نداره. باید عالم دیگری باشه، گسترده تر، طولانی تر، ابدی، عالمی که بهشتش جنت الارض و السماوات و الارض، همه پهله این آسمان ها و زمین با این کهکشان ها میشه پهله یک بهشتش، ارض و السماوات و الارض. اما طول مدتش چقدره؟ تمام نشدنی. خالدین فیها ابدا، برای همیشه در اون عذاب جاودانه خواهند بود. اون عذاب میتونه کیفر این گناهان رو بده، اما این عالم ظرفیت نداره. پس یکی از موارد استعمال کلمه حق در قرآن این است که این جهان باید پایانی داشته باشه و بعد منتهی بشه به یک جهان گسترده تر و جاودانی، وگرنه این عالم عبث خواهد بود. حق است چون اون عالم رو به دنبال دارد، اگه اون عالم نباشد عبث است. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حالا که این عالم عبث نیست، باطل نیست، پس حتما برای تبهکاران آتش دوزخی خواهد بود، ما را از اون آتش حفظ کن. سبحانك فقنا عذاب النار. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. پنداشتید که عالم سرسری است؟ جنایتکارانی میخوان بیان تو مملکت هر کاری میخوان بکنن، بعدم کسی کیفری نکنه اونها رو؟ تموم شد؟ این همه خونهای شهید پامال شد؟ ارزش‌های اسلامی روز به روز از بین بره و کسی نفس نکشی؟ ذالک ظن الذین کفروا. این پندار کافران است. فویل للذین کفروا من النار. عالم حساب کتاب داری. اگه چند روزی به کسانی مهلت دادن نباید مغرور بشند. کتاب پیغمبر می فرماید فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد. اگر کسانی در یک سرزمین های چند روزی تقلب می کنند، زیر و بالا می رند، بالا پایین می کنند، فریب نخور، خیال نکن اینا کار تموم شد. فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد، تقلب یعنی زیر و بالا رفتن. گول اینا را نخور، این مهلتیست، این سنت الهیست، تا به کسانی که راه خطا را انتخاب کردند مهلت داده بشه تا اونجایی که میتونن پیش برن. انهم یکیدون کیدن و اکید و کیدا. فلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. خیال نکنن که ما اینا رو که مهلت میدیم به نفعشونه. انما نملی لهم لیزداد و اثمن، مهلتشون میدیم تا گناه بیشتر کنن، تا عذابشون بیشتر بشه. خیلی دلخوش نباشن به اینکه تسلط پیدا کردن، ارزش‌های اسلامی رو دارن از بین میبرند. روزی به حساب اینها رسیدگی خواهد شد. انما یرید الله لیعذبهم فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. خدا میخواد در همین دنیا هم رسوا بشند. کدوم ملتی بودند، کدوم جنایتکارانی بودند که تو این دنیا رسوا نشدند؟ بالاتر از اون کسی بود که میگفت انا ربکم الاعلا، حرفشو میخریدن مردم، میگفت من بالاترین خدای شمایم. مردم هم تصدیق میکردن، در مقابلش به خاک میافتادند. به کجا رسید کارش؟ خدا میفرماید جسد شما از آب انداختیم بیرون تا عبرت باشه برای دیگران، ببینن اون پروردگارشون به چه روزی افتاد. اون کسی که سالها در این کشور چند دهه چیزی شبیه این فریاد را میزد و خودش را سلطان و سلاطین میداد، مگر سرانجامش در جزیره موریس چی شد؟ ما نباید از اینا عبرت بگیریم؟ با خدا همیشه شوخی کرد؟ تبهکاران و ستیزه جویان با دین و خدا جز این سرانجامی نخواهند داشت. خدا مهلتی میده چند روز بهشون. فمهل الکافرین امهلهم رویدا، اندکی اینا رو مهلت بده، خواهیدید بسش سرانجامی خواهند رسید. ما مقیاسمون مقیاس ساعات و روز و شب هست، برای اینکه کل عمرمون 50-60 سال تا 100 سال بیشتر نیست. متری که باش اندازه میگیریم یک روز و یک سال 24 ساعته، اما مقیاس خدا با مقیاس ما فرق داره. ان یوما عند ربک کالف سنه، ما یه روزمون 24 ساعته، روز خدا 1000 ساله. میگه یه روز مهلت بده تا ببین سرانجام اینا چه میشه. باید به هوش باشند اون کسانی که با ارزش‌های الهی میستیزند، با دین خدا بازی می کنند. بیم داشته باشند از اینکه روزی در همین دنیا رسوا بشند. ولعذاب الاخرت اشق، ولعذاب الاخرت اکبر، و سرانجام الالعبد در آتش جهنم بسوزند. چرا خون 100,000 شهید را پامال کردید؟ پس عالم عبث نیست. اگه اینجور باشه عبثه، قرآن میگه عبثه. اگه چنین حساب و کتابی تو کار نبود، اینجور بود که کسانی این تسلط ها رو پیدا کنند، هر غلطی میخوان بکنند، بعدم مجازاتی تو کار نباشه، این دنیا عبث بود. پس برای چی خلق کرده خدا این عالم رو؟ جوابش اینه که خدا خلق کرده این عالم رو بکن من و شما را امتحان کند تا به چه میارزیم. نتیجه رو در اون عالمی به ما بده که ابدی است و جای پاداش ابدی و کیفر ابدی را داری. در این عالم که نمیشه پاداش همه کیفر، حد اکثر عرض کردم بدترین جنایتکارا یه بار میشه اعدام کرد، که بیشتر که نمیشه. پس عالمی باید باشه که ظرفیت هزاران اعدام داشته باشه، هی زنده بشند و بسوزند تا بمیرند و خاکستر بشند دوباره از نو. و چنین چیزی در انتظار کسانی است که با خدا، دین خدا، ارزش‌های خدا می‌جنگد. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دیم، عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. روح امام راحل و شهدای اسلام را با انبیا و اولیا و شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را در هر پست و مقامی هستند برای خدمت به اسلام و مسلمین و حفظ ارزش‌های اسلامی موفق بدار. دشمنان اسلام را نابود بفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. قلب مقدسش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. همه ما را از خدمتگزاران راستین آستان اون حضرت قرار بدید. عاقبت ما ختم بخیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.